أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بخشی از مطالبی که مربوط به این آیات اولیه سوره مبارکه قاف هست این است که چیزی که شهرت دارد و در اون فضا برای همگان معلوم هست او را دیگه ذکر نمی کنند. در آغاز این سوره مبارکه قاف و قرآن مجید نه مقسمون به ذکر شد نه مضرب عن، سوگند به قرآن مجید. اما برای چی؟ چه مطلبی مورد سوگند است ذکر نشده. بعد فهمود بل عجبو، این اضراب از چیست ذکر نشده. نه مقسمون به ذکر شد نه مضرب عن ذکر شد. سرش آن است که در آیات به سوری که قبلا نازل شد این مطلب در فضای جاهلیت روشن بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه دعوایی دارد و یک دعوتی. دعوای او دعوای نبوت است، یعنی مدعی نبوت است، مدعی رسالت است. دعوت او هم به معارف دین است که مهمترینش توحید است و معاد. هم دعوای اون حضرت یعنی ادعای اون حضرت روشن بود، هم دعوت اون حضرت که به مبدأ و معاد دعوت میشد، به توحید دعوت میشد، به نفی شرک دعوت میکرد. اینها چون در اون فضا روشن بود دیگه نیازی به تصریح مقسمون به یا تصریح مضرب عنه نبود. در جاهلیت اینها هم درباره دعوا مشکل جدی داشتند هم درباره دعوت، و مشترکات بین نفی دعوا و نفی دعوت اول شک بود، بعد تعجب بود، بعد مزنه متعارف بود، بعد تکذیب رسمی. هم دعوا را تکذیب می‌کردند هم دعوت را. لذا قرآن کریم مضربان اول رو ذکر نکرد، بعد فرمود بل عجبو و از این تعجب بالاترم بل کذبوست. مطلب دیگر راست که مشترکات بین مردم جاهلی همین تکذیب بود و کفر بود و شرک بود و الحاد. اما اسباب و علل این مشترکات فرق میکرد. ما دلیلی نداریم که همه میگفتن این سحر است، همه میگفتن این شعر است، همه میگفتن این کهانت است، همه میگفتن این افتراست. اون چه که مسلم است مشترکات اینها همین تکذیب بود، کفر بود، شرک بود و مانند آن. اما ممکن است یکی در اثر تهمت به شعر بودن، یکی تهمت به سحر بودن، یکی تهمت کهانت دادن، یکی تهمت افتراز دادن و مانند آن. و علی حال چون استماع لفظ در اکثر از معنا جایز است و هیچ محذوری ندارد، این فهم فی امر مریض ممکنه جامعه همه اینها باشد. یعنی اینا تو هرج و مرجن، تو اختلافن. گاهی ممکن است خودشون به تنهایی در مقاطع گوناگون این سه چهار تهمت رو بزنن، یا نه هر کدام در طول عمرشون این تهمت واحد داشتن، دیگران تهمت‌های دیگه می‌زدند. این استعمال لفظ چون در اکثر از معنا جایز است، این فهم فی امر المریض ممکن شامل همه اونها بشه. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم گاهی در بیان مبالغه می کند که این مبالغه باعث فصاحت بیشتری است. اونها در اخراج و در رجع، چون رجعه دو قسمت است، یه رجعه متعدی است یه رجعه لازم. رجعه لازم مصدرش رجوع است، رجعه متعدی مصدرش رجع است. رجع اون بعید یعنی ارجاع اون بعید. اینها در ارجاع شک داشتند، یعنی در اخراج موتا از خاک شک داشتند، یعنی در فعل فاعل شک داشتند. قرآن کریم دو جور پاسخ میدهد، یکی از اون معلول به مسبب خبر میدهد، میفهمد کذالک الخروج، وقتی خروج یقینی شد اخراجم یقینی دیگه. گاهی هم درباره مبدأ فاعلی برهان قائم میکند که فرمود افعینا بالخلق الاول. اون قدرت نمایی ها را در آیات فراوان قبل ذکر کرد. در آیاتی که از آیه 15 به بعد شروع می شود فرمود ما این توان را داریم در خصوص معاد. اون قدرت نمایی را که فرمود ما نظام سپهری را آفریدیم، کواکب آفریدیم، زمین را با گسترش خاص آفریدیم، اینا قدرت نمایی است که ما قدرت داریم. اما درباره خصوص احیا فرمود به این که ما قدرت داریم مرده را زنده کنیم. اما شما در کیفیت اخراج شک دارید، ما از خروج خبر میدیم و کذالک الخروج. شما از رجع سخن گفتید، ما از رجوع حرف میزنیم. شما میگید رجع که کار خداست بعید است، ما میگوییم رجوع محقق است. خب وقتی رجوع محقق است پس ما رجع کردیم. رب ارجعونه معلوم میشه که اون رجع است که متعدی است. یه رجع لازم داریم، رجع یعنی برگشت. اما در پایان سوره مبارکه مؤمنون گذشت که عرض میکنن رب ارجعونه، این ارجعونه از اون رجعه است که متعدی است و مصدرش رجعه است نه رجوع. منتها حالا به ذات اقدس اله عرض میکنن رب ارجعونه، به جمع تعبیر میکنن که اونجا این محظور بیان شد و گذشت که گاهی خدای سبحان کار را به مدبرات دستور میدهد، مثل اینکه قبض روح را گاهی به عزرائیل سلام الله علیه، گاهی به فرشته هایی که زیر مجموعه هسته عزرائیل سلام الله علیه مجموعین هستن کار بکنن، که در اونجا توفت هو رسولونا. این یکی ملک الموت الذی وکل بکم، این مال عزرائیل سلام الله علیه است، هم زیر مجموعه حضرت عزرائیل است، هم خود حضرت عزرائیل و هم خود ذات اقدس اله که الله یترف الانفسه لموتها. آیا ملاحظه اینها مصحح جمع است که گفتن رب ارجعونه، یا نه وقتی یک شخص چند بار ناله بزند بگد رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، مجموع این ناله های سگانه به صورت رب ارجعونه در می آید که بچه دوم گذشت. بر تقدیر وقتی عرض میکنن رب ارجعونه، این از اون رجع یرجعو رجعنی است که متعدی است. اما رجع یرجعو که مصدرش رجوع است لازمه. اونها درباره کار خدا شک داشتن، گفتن رجع اون بعید، یعنی بعید خدا بتونی همچه کاری بکنه. ذات اقدس اله از رجوع و خروج خبر میدهد، یعنی شما در اخراج شک دارید، ما خروج به شما نشون میدهیم. شما در رجع شک دارید، ما رجوع به شما نشون میدهیم. این کذالک الخروج. ضمن اینکه رعایت فواصل شده است، مثل فاصله که فرمود ما لها من فروج من کل زوج بهیج، کذالک الخروج با فواصل قبلی هماهنگ باشد. گذشته از این اونا گفتن بعید خدا بتونی هم چه کاری بکنه. خدای سبحان فرمود که ما نشانه قدرت رو به شما نشون میدیم. اینا خارج شدن، اینا رجوع کردن. پس بنابراین شما درباره قدرت ما حرف نزدید. البته جداگانه بحث قدرت رو مبسوطاً مطرح کرد از آیه 6 به بعد که نظام سپهری کار ماست، و در آیه 15 هم فرمود که افعینا بالخلق الاول. رج متعدی دیگه، یعنی ارجاع، نه رجوع. رجوع لازم است. چرا؟ بالاخره خدا راجع است، یعنی رجع میکند دیگر. خب بسیار خوب. نه، اون دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که خدا یحیی الموتا. اونا سوال کردن که چگونه خدا یحیی. مثلا دعوت انبیا رو همین بود، وقتی که نمرود به وجود مبارک ابراهیم عرض کرد پروردگار چیست، گفت ربی الذی یحیی به امید. احیا و اماته در اختیار اوست. او رجع دارد، یعنی ارجاع دارد. اینا میگفتن رجع خدا بعید است. لذا دو بخش از آیات برای توانمندی خداست. یکی افلم ینظروا الی السماء و فوقهم است. فرمود شما نظریه پردازی کنید، این نظام متقن را او آفرید. دوم اینکه درباره خصوص احیای موتا برهان قام میکند. فرمود وقتی که ما چیزی که لا شی بود، لا من شی رو شی کردیم، شما چه حال دارید؟ اگر انسانی که هیچ نبود خدای سبحان او رو آفرید، حالا که همه چیز سر جاش محفوظه، روح که از بین نمی رود، بدنم که پراکنده است، اندرا کتاب و حفیظ، ما هم که خسته نشدیم. یه وقت از سبحان بگید خسته شد، خدا خستگی ندارد. بنابراین وقتی که ذات اقدس اله برهان قام میکند، میگد قدرت که هست، این قدرت حدوثاً و بقاءاً هست، برای اینکه ما با اراده کار میکنیم. من کسی با اراده کار بکنه خسته میشه. این بیان نورانی هست همین در نهج البلاغه که در بحث دیروز خونده شد همین بود دیگه. فاون فاعلن لا بل حرکه. اگر ذات اقدس اله باید با حرکت، با تلاش، با کوشش کاری انجام بده، اون خستگی داره. اما اگه خود با اراده کار کنه، اراده که خستگی نداره که. شما الان اراده کنید از شرق به غرب برید، و اراده کنید که یه متر حرکت کنید، هر دو یکسان است. در اراده خستگی نیست. لذا فرمود افعینا بالخلق الاول. گاهی به زمان افراد به طور عادی سخن میگوید، بعد میفرماید معاذ الله ما اینجور نیستیم، ولی برای فهم شما میگیم. در سوره مبارکه روم که بحثش گذشت فرمود اعاده سخت‌تر است یا اول؟ یک خانه رو با یه نقشه خوب بسازه بار اول، همه مسائلش رو فراهم بکنه بسازه، بعد این خانه وسیله زلزله ویران بشه؟ ما بگیم اون مهندسین و معمارانی که این رو ساختن برایشون اولین بار سخت‌تر بود یا الان؟ قبلا تا نقشه بکشند و مسائله تهیه کنند خیلی سخت بود، الان که هم نقشه دارن مسائلش هم که ریخته است. این یه برهان تامی است، یا اولویتی است. ذات اقدس اله برای تفهیم ما یه همچه حرفی میزند، بعد فرد معاذ الله این چه نیست که اول و دوم فرق بکنه، اولی سخت باشه دومی آسان، یا اولی آسان باشه دومی آسان‌تر. تو سوره مبارک روم استدلال ذات اقدس اله این است، فرمود که ما اولی مسئله ذکر میکنیم، این مسئله برای تفهیم شماست، اما نسبت به ذات اقدس اله مثلا راه ندارد. آیه سوره مبارکه روم جلس بله من فی السماوات و الارض کلون له قانتون و هو الذی یبدا الخلق. ذات اقدس اله بار اول جهان را آفرید دیگه. ثم یعیده، انسانی را که خلق کرد وقتی مرد او را دوباره زنده می کند. بعد بفرماد و هو اهون علیه، اعاده آسان تر از ابتداست، برای اینکه قبلا هیچ نبود، الان که همه چیز هست. اعاده آسون تر از ابتداست. خب این حرف حرفی درستی نیست دیگر، این برای فهموندن ما خوبه، اما نسبت به ذات اقدس اله یکی آسون باشه یکی آسون تر یعنی چی؟ اگر قدرت نامتناهی است و با اراده انجام بکنه کلون آسونه دیگه. لذا فوراً برای اینکه به ما بفهماند ما این مطلب را برای فهمیدن شما میگیم، وگرنه نه این باشد که دومی آسون تر از اولی باشد. فمود وله المثل الاعلا فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ما این مثل ها رو میزنیم برای که شما بفهمید، وگرنه خب برای خدا یکی آسان است یکی آسون تر یعنی چی؟ یکی به خدا نزدیک است یکی نزدیکتر یعنی چی؟ خدا به همه نزدیک است، البته افراد فرق میکنه. بنابراین این طور نیست که ابتدا دشوارتر از اعاده باشد یا اعاده آسانتر از ابتدا باشد. شما گفتید رجع بعید است، ما دو تا برهان قام میکنیم. یکی کل نظام را ذات اقدس اله آفرید، بعد هم برهان دوم ما از کار اول که خسته نشدیم که بگیم حالا دوباره بخوایم این انسان‌ها را اعاده کنیم، خسته شدیم به توانمند نیستیم. اف اینا بالخلق الاول، این به زبان ما سخن گفتن است، اصلا او خستگی ندارد. ای یعنی خستگی، برای هیچ کدام از اینها برای ما نیست. اف اینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی شما تو اشتباهی. حارس وجود بارکه است امیر سوال میکند که این جمعیت حقا یا ما حقا یا اونها، فرمود ان الامر لملبوس علیک. این ملبوسون از همین لبس به فد هست، معنی اشتباه، نه لبس به معنای پوشیدن باشد که توش لباس در میاد. فرمود ان الامر لملبوس علیک که از لبس به معنای اشتباه است، التباس است. فرمود شما اشتباه میکنید، شما نمیدونید به این که هم دعوا حق است هم دعوت حق است. قرآن کریم مستحضر یک کتاب علمی نیست، نظیر کتاب های فقه و اصول و فلسفه و کلام. در کتاب فقهی شما مثلا ببینید همه فقها ها اون اوفو بالعقود رو میگیرن، اما بعدش که واتقوا الله هست کاری بو ندارن. در فقه بحث نمی شود که اتقوا الله، در بحث می شود که اوفو دلیل بر لزوم عقد است. بعدش که دعوای تقواست که تو فقه مطرح نیست، تو علوم عقلی هم همینطوره. در علوم عقلی برهان قائم میکنن بر وجود خدا و توحید خدا، اما واتقوا الله و عبدوه دیگه تو کنارش نیست. قرآن یک کتاب علمی مثل فلسفه، کلام، اصول، فقه نیست که فقط علم بیاد بیاد. این یعلمهم الکتاب و الحکمه را در کنار یزکیهم دارد. این مطلب هست فاتقوا الله، این مطلب هست و اعبدوا الله، این مطلب هست فتوکل. این موعظه حسنا را و حسنه را با اون تعلیم کتاب و تعلیم حکمت هماهنگ میکند. لذا میفرماید به این که شما از سرگذشت تلخ اقوام پیشین یه عبرت بگیرید. همین حرفا رو دیگران زدن بالاخره نتیجه نگرفتن. کذبت قبلهم این اقوام، غالب اینها قومن، مگر در جریان فرعون، چون فرعون به تنهایی در اثر شستشوی مغزی قوم درست کرد که استخف قومه فاتاوه، لذا او را به تنهایی در برابر اقوام گذشته و آینده ذکر کردن. فرمود کذبت قبلهم قوم نوح یک و اصحاب الرس دو و ثمودو که خود قومن و عادون که قومن، یکی قوم صالحن یکی قوم هود، و فرعونو. فرعون مفرد است، در بخش‌های فراوان دارد که فرعون و ملأ او، فرعون و قوم او. فنبذناهم فی الیم، چون استخف قومه فأتاوه و شد امام اونها و رب اونها، وقتی نام فرعون برده بشه فرعون و ملعهو خواهد بود. در بخشایی هم به استراحه بکند که فرعون و ملعهو. لذا اگر اینجا این فرد بر اقوام عطف شده است، رو این نکته است. و آدون و فرعونو و اخوانو لوتن و اصحاب الایکته و قوم توبه، صدرش کذبت است، ذیلش هم باز کذب است. کلون کذب الرسول اما فحق و ایده، یعنی و ایدی مستحق عذاب من شدن، به تلخترین وضع بین رفتن. خب این برهان را قبلا اقامه کرد، بعدش هم برهان اقامه میکند. این نصیحت را که انذار است محفوف به دو تا برهان ذکر کرده. بعد فرمود اف عینا بالخلق الاول. لطائف فراوانی در این بخش ها هست. بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم همینه دیگه. فرمود وقتی نام علم و معرفت و این هاست، علما رو با ملائکه ذکر میکند. استدلال حضرت هم به همین آیه سوره آل عمران دیگه، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خب این اولو العلم را در کنار ملائکه ذکر کردن، معلوم میشه که اینها شبیه اونها هستن در فضائل. از این بیان نورانی حضرت میشه یه استنباط دیگر کرد. اونجایی که ذات اقدس اله سرمایدارها را یا متنعمان را با دام ذکر میکند، معلوم میشه اینها مشترکاتی دارن. این همه کلو ورعو انعامکم، یه قدری خودتون بخورید، متاع لکم ولانعامکم. منتها اونا باید بفهمن که چجور علما را خدا در کنار ملائکه ذکر میکند، این متمکنان را در کنار انعام. متاع لکم ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. در این بخشم به اون صورت بیان نشده ولی به صورت دیگر ذکر شده. ملاحظه فرمایید وقتی بحث کلامی مطرح میشه، میگن این افراد منیب، افرادی که اهل انابن، توبن، رجوعن آمده. قبلا هم این بحث منیب گذشت که آیا این اجوف واویس یا اجوف یایی، این ناب ینوبوست که غالبا رو این جهت حرکت کردن، یعنی چندین بار به طرف خدا نوبت میگیره حرکت میکنه، یک بار و دو بار نیست. این منیب هم اسم فاعل باب افعال نیست، این صفت مشبهه است به وزن فاعل باب افعال، یعنی مکرر نوبت میگیرد. عبد منیب اینه که ناب ینوبو، یعنی چندین نوبت پشت دروازه هست تا درواز بشه. یا نه ناب ینیبوست که اجوف یاییست، اون کم گفته شد. نابه یعنی انقطع، یعنی بو یعنی ینقطع، او منیب یعنی منقطع الالله. و اگر دندان را هم میگن ناب، اون دندانی که قطع میکند، از اون جهت بیش میگن ناب. بالاخره منیب بهره کلامی میبرد، غیر منیب بهره اقتصادی میبرد. میبینید در همین تعبیرات فرمود افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، تا اینکه میفرماید والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. این بهره کلامی میبرد، استفاده علمی میکند. اما در آیه 11 فرمود و النخل باسقات لها طلع نزیدون رزقا للعباد. ما امور کشاورزی رو، دامداری را برای بندگانمون، چون همه بندگان خدا هستند دیگه، نه کسانی که عبادت میکنن، رزقا للعباد دیگه، منیب و غیر منیب ندارد، مسلمان و کافر ندارد. اونجا که سخن از خوردن است دیگه، موحد و مشرک و ملحد یکسانن. اونجا که مسائل کلامی است، تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، اینطور فرق میگذارد. این رزقن للعباد برونه. در بعضی از افراد گاهی نه تنها کنار هم با واو ذکر میکند کلو بر او انعامکم یا متاعا لکم ولا انعامکم، بلکه به صراحت تصریح میکند که اینا یأکلون کما یأکلون انعام، اینا همونطوری که انعام میخورن اینا همونطور میخورن. این تعبیر یأکلون کما تأکلون انعام که در بعضی از آیات هست همین نشون میده. خب این غیر از کلو بر او انعامکم است، غیر از متاعا لکم ولا انعامکم است. این خیلی تناسب افراد را بازگو میکند. لذا اونجا که بهرهای علمی است میفهمند تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، اونجا که بهره خوردن و رزق ظاهری است فهمون رزقن للعباد. اینا نکاتی بود که مربوط به این بخش از آیات بود. در سوره مبارکه صاد که مشابه سوره قاف است، فرمود صاد و القرآن ذکر، با قرآن شروع شد. از باب رد العجزه علی الصدر پایان سوره مبارکه صاد هم ذکر الهی است. آیه 87 که بخش پایانی سوره مبارکه صاد است، این هو الا ذکر للعالمین، اولش صاد بر قرآن ذکر، آخرش هم این هو الا ذکر للعالمین. همین تناسب در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه قاف مطرح است. در سوره قاف دارد قاف و القرآن المجید، پایان این سوره هم این است: نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. این تناسبی است بین سوره مبارکه قاف و سوره صاد، صدرن و ذیلن. اونجا فرمود صاد بر قرآن ذکر، در پایانش فرمود انه هو الا ذکر للعالمین. اینجا دارد قاف بر قرآن المجید، پایان دارد فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اصولا تو کتابای ادبی مثل متبر اینا ملاحظه کردید که رد العجز علی الصدر اون جنبندی نهایی است که یک سخنران در پایان حرفش به اون تیترای اولیش برمیگرده. در این بخش هم به همین صورت فرمود. حالا درباره انسان در رازگشایی میکند. حالا ما از درون انسان خبر داریم که چی رو وسوسه میکنه. لازم نیست هر موجودی که کجراه میرود کسی او رو منحرف کند، وگرنه خود ابلیس رو کی منحرف کرد؟ درباره انسان ها دو تا عامل برای کجروی هست. یکی خواسته های نفسانی است. تو بخش های اندیشه نمی گذارن عقل نظری دستش باز باشد با برهان حرکت کند. این وهم و خیال رهزنی می کنند. قسمت مهم مغالطاتی که تو منطق مناظره فرمودید برای دخالت وهم و خیال است در کار عقل نظری. تو مسئله اخلاق و حقوق قسمت مهم ناتوانی عقل عملی که ما قوه به رحمان و اکتسه به جنان است، دخالت شهوت و غضب است. این شهوت و غضب دخالت می کنند در کار عقل عملی، او رو سوس می کنند. اون وهم و خیال دخالت می کنند در عقل نظری که متصدی اندیشه است، اون شخص را از برهانی فکر کردن محروم می‌دارن. و خود این وسوسه های وهم و خیال جلوی رشد عقل نظری رو می‌گیره، این وسوسه های شهوت و غضب جلوی عقل عملی رو می‌گیره. ما خودمون خلق کردیم، می‌دونیم که اون چه مشکلی در درون دارد. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. این عامل غریبه، البته عامل بعید هم هست که یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. اما او صریحا گفته در قیامت هم اعتراف میکنن که من سلطه نداشتم، شما خودتون تحت ولایت من آمدید. ما انا مستحقم و ما انتم مستحقین، شما حجتی ندارید. الا دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولو انفسکم. من یه دعوتنامه نوشتم، انبیا هم دعوتنامه نوشتن، اولیا هم دعوتنامه نوشتن، اهل بیت هم دعوتنامه نوشتن. خب میخواستی دعوتنامه اونها رو گوش بدید، ما یه بزمی اینجا رو انداختیم، شما هم یه بزمی اونجا. خب میخواستی اون محفل برید، ما هیچ کاری نکردیم، فقط یه دعوتنامه. این تحریک دعوتنامه است، هیچ اضطراری، الجایی، اجباری در کار نیست. در اون هم البته وقتی وهم و خیال تصدی او را قبول بکنن، این مزاحم اندیشه اصلا نمیگذارن که خوب فکر بکند و شهوت و غضب هم نمیگذارد اون خوب تصمیم بگیره. همین برای اینکه گفت لا تلومونی و لوم و انفسکم، من یه دعوتنامه نوشتم، یعنی شما نمیتونید ناله من رو جواب بدید، نه من میتونم ناله شما رو جواب بدم، من فقط دعوت کردم میخواستید نیایید. خب این همه انبیا دعوت کردن میخواستید برید دیگه، این همه مجاری فرهنگی و فکری بود میخواستید برید دیگه، اون صحنه صحنه حقه، هیچ دروغ در اونجا ممکن نیست. این که گفتن در قیامت دروغ خبر نیست، نه این که ممکن است ولی دروغ نمیگن، دروغ ممکن نیست، یعنی جدش متوجه نمیشه. الان ما تو این مسجد هستیم، هیچ کس نمیتونه بگه که مثلا در اونجا یه پارچه مشکی بود، چون همه ما میبینیم نیست دیگر. اینجا خبر دروغ جدش متمشی نمیشه، ولی از اینجا که بیرون رفت داره میتونه بگه که یه همچه پارچه بود. در قیامت که همه چیز برای همه روشن است، کذب متمشی نمیشه، جد متمشی نمیشه، جا برای دروغ نیست. لا یکتمون الله حدیثا، چون همه چیز روشن شد دیگه. در قیامت ممکن نیست شیطان بتونه دروغ بگه، چون همه چیز روشنه دیگه، همه هم اعتراف میکنن. این میگه من دعوت کردم میخواستید نیایید، شما آمدید زیر پوشش من، مرا ولی خود قرار دادید، مرا سلطان خود قرار دادید، وگرنه من یه دعوتی بیش نکردم. اینجا به همین طور است. اینا ذات اقدس الهی فهمد که نفس او وسوسه میکند او را، البته اون هم یه وسوسه فی صدور الناس، ولی این طور نیست که دشمن او مثلا وهم و خیال اوست. چقدر این کتاب شدیده، وهم و خیال او عقل او را رهزنی میکند که خوب نفهمد، شهوت و غضب او عقل عملی او را که ما عبد به رحمان و اکتوس به جنان رهزنی میکنند. ما یه عزم داریم که مال عقل عملی است و یک جزم داریم که مال عقل نظری است. هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین اینها نیست. اینی که ما بگیم هیچ ارتباطی بین اینها نیست، با اینکه صدها کار را با هماهنگی هم انجام میدن. شما میبینید وقتی که چشم دارای پرده های فراوانی است، رگ های فراوانی است، بسیاری از کار را این رگ ها با هم انجام میدن، این پرده ها با هم انجام میدن. اما وقتی کسی یه چشمش مشکلی پیدا کرد، اون چشم پزشک میگوید این رگ را باید معالجه کنیم، این هیچ ارتباطی با رگ مجاور ندارد. این هیچ ارتباط ندارد در این معنیش این نیست که اینا با هم هماهنگ نیستن، صدها کار را با هم میکنن. یکی از رگهای خاص قلب که گرفته میگه این هیچ ارتباطی با اون رگ مجاور ندارد، این الان بسته است، این رو باید باز کنم. با اینکه صدها کار رو با هم در انجام میدن. اگر ما میگیم بین عقل نظر و عقل عمل فرق نیست، در حال جراحی حال درمانه، وگرنه صدها کار رو با هم انجام میدن. جزم در اثر تصور و تصدیق و قیاس و استدلال از راه خاص خودش دارد، عزم در اثر اخلاص و اراده و نیت است که راه مخصوص خود. هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین عزم که کار عقل عملی است و بین جزم که کار عقل نظری نیست، با اینکه صدها کار را اینا با هماهنگی هم انجام میدن. خدا چقدر شیرین حرف میزنه، میفرماد دشمن بیرونی که حسابش جداست، دشمن درونی که بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی این نفس را امارت بسو. این نفس در بخش اندیشه که نمیگذارد انسان دنبال تحقیق بره، این دوتا کلبه ها را این وهم و خیال رهزن قرار میده. بعد از این که فهمید بخواد عمل بکند، میشه عالمی بی عمل، برای اینکه این دوتا کلب را یعنی شهوت و غضب را جلوی عقل عملی میگیره. خدا می فرماد که این اعدا عدو تو که از هر چیزی به شما نزدیکتر است لطف خدا، فیض خدا از وهم و خیال به توی عقل نظری نزدیکتره، از شهوت و غضب به توی عقل عملی نزدیکتره. تو بگو الله، به تعبیر عزیز مناجقه حسن زاده حفظ الله، به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، بگو الله، همونجا مره میابی. من اقربم از هر چیزی، به هر چیزی نزدیکترم. ببینید، و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. خب بالاخره اینا دشمن تو هم حمله میکنند، وسوسه میکنند دیگه. بین اینها و بین تو پیز من هست، بگو الله، من اونجا جلو اینا رو میگیرم. بگو خدا، من نمیذارم شهوت و غضب جلو عقل عملی تو بگیرم. بگو خدا، من نمیگذارم وهم و خیال جلو عقل نظریتون بگیرم. حالا بعضی از اشکالات هست که خیلی اشکالات علوی خوبی است، یا بعضی سوالات هست که حسن سوال نسب العلم، ولی این باید با کاغذ خوب نوشته بشه. با این کاغذ نوشتن با خط ریز از آدم فرصت خوندن این حرفا رو ندارد. هر کسی اشکال خوبی، سوال خوبی دارد، با کاغذ خوب بنویسه، آدم بخونه. والحمدلله.